یادت نره. 95 95.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با خبرهای ساعت 19. با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران، فردا شنبه مهد کودک‌ها و پیشدبستانی‌ها تعطیل، مدارس غیر حضوری و کارمندان ادارات دورکار شدند. رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوای تهران گفت مدارس و دانشگاه‌های استان تهران به استثنای ملارد، شهریار، شهر قدس، رباط کریم، فیروزکوه، دماوند و پردیس در تمام مقاطع مجازی شدند. به گفته آقای معتمدیان، استاندار تهران، کارمندان ادارات نیز با نظر مدیران برای فردا شنبه 8 آذر دور کار می شوند. بانک ها نیز به صورت کشیک فعال خواهند بود. در پنجمین جلسه کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تصمیم گیری شد پلیس راهور همچنان از تردد خودروهای دودزا و دارای آلایندگی ممانعت کند و طرح زوج و فرد هم از ساعت 6:30 دقیقه صبح تا ساعت 20:30 دقیقه از درب منازل اجرا شود. خطیب نماز جمعه تهران بر ضرورت تولید و استفاده از انرژی های پاک تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین ابو ترابی فرد با بیان اینکه تنها راه پیشرفت و دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ارتقای بهره‌وری در کشور است، به آلودگی هوا و هدر رفت انرژی اشاره کرد و افزود با افزایش بهره‌برداری از انرژی های پاک، انرژی فسیلی کشور به پیشران اقتصاد تبدیل خواهد شد. آقای ابو ترابی فرد همچنین با اشاره به برنامه های دولت برای تولید انرژی پاک گفت با افزایش تولید انرژی های پاک، ضمن تبدیل شدن نفت و گاز به پیشران توسعه کشور، منشأ اصلی آلودگی هوا هم از بین خواهد رفت. رئیس جمهور در پیامی در فضای مجازی از حمایت و پشتیبانی رهبر انقلاب از دولت 14 قدردانی و بر ادامه مسیر خدمت و پیشرفت با همراهی مردم تاکید کرد. آقای پزشکیان نوشت دولت با اتکا به همراهی ملت بزرگ ایران و تلاش تمامی دستگاه‌ها مسیر خدمت و پیشرفت را با جدیت دنبال می‌کند. به مناسبت 7 آذر، سالروز عملیات مروارید، محل شهادت شهدای ناوچه پیکان در خلیج فارس گلباران شد. عملیات مروارید در 7 آذر 1359 با همکاری نیروی دریایی و هوایی ضربه‌ای تعیین کننده به توان دریایی بسی عراق وارد کرد و تمام واحدهای شناور دشمن منهدم شد. در این عملیات 31 نفر از رزمندگان ایرانی به شهادت رسیدند. وزیر امور خارجه گفت در دیدار با مقامات فرانسوی درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی، از جمله درباره لبنان، فلسطین و غزه، بحران اوکراین و همچنین روابط دو جانبه گفتگو و تبادل نظر شد. آقای عراقچی همچنین گفت به فرانسوی‌ها یادآور شده که منطقه تحمل تنش‌ها و درگیری‌های بیشتر را ندارد و عامل اصلی آنها رژیم صهیونیستی است که دارای یک مسئولیت غیرقابل قبول از طرف آمریکا و کشورهای غربی است. وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با تأکید بر اینکه از احقاق حقوق مردم ایران کوتاه نمی آییم تاکید کرد پایداری در دفاع مقدس 12 روزه هرچند هزینه هایی داشت، اما موجب سربلندی کشور شد. ترامپ باز هم به یک زن خبرنگار توهین کرد. یک خبرنگار زن از ترامپ پرسید چرا جو بایدن را بابت حادثه تیراندازی در نزدیکی کاخ سفید مورد سرزنش قرار می دهد. ترامپ در پاسخ گفت احمقی، آدم احمقی هستی که این سوال را می پرسی. ترامپ در ادامه گفت که جو بایدن این افراد را با هواپیما وارد آمریکا کرده که در صورتی که آنها نباید به ایالات متحده می آمدند. این چندمین بار است که ترامپ طی 10 روز گذشته خبرنگاران زن را با الفاظ توهین‌آمیز مورد خطاب قرار می دهد. او در روزهای گذشته ابتدا به یک خبرنگار زن لقب خوک داد و چند روز بعدتر یک یادداشت نویس روزنامه نیویورک تایمز را با لفظ زشت هم از درون هم از بیرون مورد انتقاد قرار داد. و ما رئیس جمهور آمریکا ادعا کرد به زودی حمله زمینی علیه کارتل های مواد مخدر در ونزوئلا آغاز می شود. در مقابل نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا با تاکید بر اینکه هیچ تهدید یا تجاوز خارجی قادر نیست مردم ونزوئلا را بترساند گفت ونزوئلایی ها با آرامش خود را برای دفاع از میهن خود آماده کردند. همزمان وزیر دفاع ونزوئلا هم تاکید کرد مردم و نظامیان این کشور برای پاسخ به هر گونه تجاوزی علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی ونزوئلا آماده اند. با تشکر از توجهتان.
با سلام، شما با شبکه ایران تماس گرفته اید. لطفاً پس از شنیدن صدای بوق پیغام خود را بگذارید.
این چیزی بود که توی مقدمه این کتاب نوشته بود.
واقعا خیلی بر اساس واقعیت این کتاب نوشته شد و خیلی زمان نقاط قوتش.
در کل این کتابو به اکثر کسانی که دوست دارن داستان خوب بخونن پیشنهاد میکنم.
رادیو ایران برگزار میکنه چالش کتاب در 30 ثانیه.
کتاب در 30 ثانیه. یک کتاب را نوآورانه در 30 ثانیه به دیگران معرفی کن. شما میتونید یک کتاب مفید رو به صورت پیامکی و یا صوتی برای شنوندگان رادیو ایران معرفی کنید.
از 24 آبان تا 25 آذر فرصت دارید.
شماره صندوق صوتی 021-225-5009.
سامانه پیامکی 30900.
به برگزیدگان جوایز نفیسی اهدا می شود.
من کتاب می خوانم.
رادیو ایران فقط شنیدنی نیست، تو فضای مجازی دیدنی هم هست. بخشای متنوع برنامه ها، کلیپ و گزارش‌های تصویری از استودیوی پخش، تولید محتواهای خاص ایرانیاران، مستندهای ویژه، پادکست‌های شنیدنی، کتاب‌های صوتی نویسندگان بزرگ ایران و جهان و تازه‌ترین خبرها از
سیاست،
اقتصاد،
اجتماع،
خانواده،
ورزش،
فرهنگ و هنر، همه یک جا. همین حالا دنبال کن ایران اف ام 90. رادیو ایران همیشه نزدیکتر از آنچه فکر میکنی.
شبتون بخیر عزیزان، شما شنونده رادیو ایران هستید بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. دعوت میکنم همراه باشید با برنامه وقت اضافه.
وقت اضافه. به نام خدا، سلام و شب بخیر عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان محترم رادیو ایران، همراهان همیشگی برنامه زنده وقت اضافه. این برنامه را تقدیمتون می‌کنیم تا حوالی ساعت 20. درسته که برنامه وقت اضافه فقط روزهای جمعه تقدیم شما شنوندگان محترم میشه، ولی در طول هفته هم میتونید در فضای مجازی ما رو با شناسه وقت اضافه 90 جستجو کنید و از آخرین مطالب گروه برنامه ساز وقت اضافه استفاده کنید. اما سامان پیامکی ماسی 1900 در اختیار شما شنوندگان محترم خواهد بود تا انتهای برنامه حوالی ساعت 20. وقت اضافه روزهای جمعه ساعت 19:05 تا 20 از رادیو ایران به شکل زنده تقدیم شما میشه. اما در این برنامه هم دوست خوبم آقای میثم محمدزاده، همکار گرانقدرم، داخل استودیو ما رو همراهی میکنه. مطالب رو خیلی دقیق‌تر با ایشون تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. پیرامون فوتبال ایران. آقای محمدزاده سلام و خیلی خوش اومدید. وقت بخیر. به نام خدا. سلام و عرض ارادت خدمت همه شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران. حسین آقای معتمد هاشمی، خیلی خوشحالم که جمعه دیگر در کنار شما هستیم و به اتفاق شنوندگان عزیز از فوتبال صحبت میکنیم. تو هفته‌ای که به نظرم حجم ترافیک اتفاقات فوتبالی کشورمون زیاده، از شروع رقابت‌های لیگ برتر گرفته تا حضور نمایندگانمون در رقابت‌های آسیا، جام جهانی فوتسال بانوان و مقدماتی یا انتخابی رقابت‌های جام ملت‌های آسیای زیر 17 سال، بله، که در تمامی این حوزه‌ها نماینده داشتیم، اتفاقات فوتبالی که این هفته پشت سر گذاشت.
خیلی ممنون. از نتایج رقابت‌های لیگ برتر بفرمایید برای شنوندگان داغ داغ.
بله، هفته 11 از امروز جمعه 7 آذر ماه به این شکل آغاز شده که پیکان موفق شده 1-0 ملوان رو شکست بده. پرسپولیس در مقابل شمس‌آذر قزوین با برتری 2-1 به کار خودش پایان داد و تیم‌های ذوب‌آهن و خیبر خرم‌آباد هم تساوی 1-1 رو به دست آوردن. این بازی‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. می‌دونیم هفته آینده شهرآورد در هفته 12 برگزار خواهد شد و حالا نتایج دیگه هم که همزمان با برنامه است، مثل بازی گلگهر سیرجان و استقلال خوزستان، به این شکلی که تا دقیقه 50 گلگهر سیرجان 1-0 پیشه.
بسیار عالی. تا ساعت 20 از فوتبال ایران بیشتر با شما صحبت میکنیم.
از حواشی تا متن فوتبال ایران،
از پشت پرده فوتبال تا آنچه در مستطیل سبز رخ میدهد،
همه و همه
در
وقت اضافه.
جمعه ها از رادیو ایران،
موج اف ام
ردیف 90 مگاهرتز، موج ای ام
ردیف 558 کیلوهرتز.
وقت اضافه.
همراه شما شنوندگان محترم هستیم. اما فردا آقای محمدزاده 8 آذر، هر وقت که به این روز به تقویم هجری خورشیدی میرسیم هر سال بی اختیار یاد سال 1376 میفتیم. 8 آذر 76 که اون روز هم دقیقا روز شنبه بود و مسابقه به یادماندنی ایران و استرالیا در چارچوب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 98 فرانسه. خب رقابت‌های مقدماتی جام جهانی با الان، یعنی رقابت 2026 اگه بخوایم قیاس بکنیم، به هیچ وجه قابل مقایسه نیست. آن زمان 3 تیم از قاره آسیا به طور مستقیم به جام جهانی می‌رفتن و تیم 4 می‌رفت به مصاف تیم برتر قاره اقیانوسیه برای یک مسابقه رفت و برگشت و از اون طریق اگر بختی داشت به جام جهانی می‌رسید. و قاره اقیانوسیه تا رقابت‌های 2026 که پیش روی ماست نماینده مستقیم نداشت در جام جهانی و ما توانستیم با 2 تساوی با استفاده از قانون گل زده در خانه حریف به جام جهانی برسیم.
بله، به نظرم سال به سال که میگذره ارزش اون بازی و اینکه ازش به عنوان حماسه ملبورن نام برده میشه، بله، بیشتر برامون روشن میشه. نسل فوتبال که عوض میشه، شاید رسیدن به جام جهانی که راحت تر میشه، اتفاق شگفت‌انگیز و بزرگیه. و به نظرم چه خوب که ما در تقویم فوتبالیمون روزهایی هستش که به بهانه‌اش یه بار دیگه کنار هم جمع شیم، صحبت بکنیم از اون وحدتی که به وجود میاد، از اون حال خوشی که به وجود میاد. نمیدونم الان به خصوص با اظهاراتی که آقای قلعه‌نایی به عنوان سرمربی یا بازیکن‌ها در مصاحبه‌هاشون انجام میدن، هی باعث میشه که احساس کنیم آقا اون زمان فوتبال چقدر برای اون جذابیت بیشتری داشته. نه تنها اون زمان، حتی به نظرم تو جام جهانی 2018، حتی 2022 به واسطه اون برد شیرین و لذت بخشی که ما مقابل ولز داشتیم، بل، و چی میتونه مثل فوتبال مردم یک کشور رو اینجوری کنار هم جمع کنه، از عمق وجود کنار هم فریاد بزنن برای بالا رفتن پرچمشون. برای من که به نوبه خودم خیلی خاطرات کودکی، شما ماشاءالله موقع سن و سالی داشتی، برای ما مثلا 5-6 سال هم بودش، اتفاقات رو تو خونه خانواده به یاد میارم، ولی اتفاق خیلی بزرگیه. یعنی وقتی میبینید احمدرضا عابدزاده با چه مصدومیتی بازی میکنه، بازیکنها تو چه شرایطی با چه فشاری در ملبورن به زمین مسابقه میرن و در نهایت موفق میشیم به جام جهانی صعود بکنیم، هر بار ورق زدن اون خاطرات شیرین و لذت بخشه.
بله، به امید خدا امیدوار هستیم تیم کشورمون در رقابت‌های جام جهانی 2026 موفق باشه. هفته بعد در چنین ساعت‌هایی باید کم کم آماده بشیم برای قرعه‌کشی رقابت‌های جام جهانی که خیلی اتفاق جالب و منحصر به فردی همیشه و تیم ایران به هر حال به عنوان یکی از 48 تیم حاضر در رقابت‌های جام جهانی آینده یکی از مدعیان حداقل در گروه خودش میتونه باشه برای سود از مرحله مقدماتی، تا ببینیم که چه پیش خواهد آمد. این بحث صوتی رو بشنوید به یاد 8 آذر 76.
اولین اتفاق مهم فوتبالی که یادم میاد صعود ایران به رقابت‌های جام جهانی 2006 بود. مردم برای خوشحالی راهی خیابون‌ها شده بودن و منم پیش خودم فکر می‌کردم که این نقطه عطف فوتبال ایرانه. اما بعدها متوجه شدم که دو دور قبل از جام جهانی 2006 اتفاقی بزرگتر افتاده بود که برای فوتبال ما یه جور حماسه است. این حماسه در بازی‌های مقدماتی جام جهانی 1998 فرانسه اتفاق افتاد در جایی به اسم ملبورن.
تماشاگر میزبان این مسابقه است. باز هم فرصت برای استرالیا، یه ضربه دیگه که باز هم آبزاده است که این رو به کارنر هدایت شد. در ادامه بازی قطعاً تیم استرالیا نظر روانی افت خواهد کرد. یه فرصت برای تیم استرالیا، باز هم در آستانه ورود توپ به دروازه است که
تیم ملی فوتبال ایران برای صعود به جام جهانی فرانسه باید از سد استرالیای پرقدرت در مرحله پلی آف عبور می‌کرد. بازی رفت در تهران برگزار شد، درست 1 آذر 1376، در ورزشگاهی مملو از تماشاگر که در نهایت بازی 1-1 به پایان رسید. اما یک هفته بعد رسیدیم به روز سرنوشت ساز، جایی که باید یک تیم به جام جهانی صعود می‌کرد. برگ برنده دست استرالیا بود، استراحت بیشتر، امتیاز میزبانی و هواداران پرشور. اما ملی پوشان ایران روحیه‌ای قوی تر از این حرفا داشتن. بازی شروع شد، بازی دست تیم حریف بود. در دقیقه 38 استرالیا گل اول زد. امیدها هنوز زنده بود برای زدن گل تساوی. ایران در نیمه دوم گل دوم رو دریافت کرد. امیدها برای صعود کم رنگ و کم رنگ تر شد. الان دیگه فقط دعای مردم بود که میتونست قوت بده به ملی پوشای ایران. دقیقه 71 گل کریم باقری نور امید رو در قلب ایرانی ها روشن کرد.
باز هم به سمت دروازه استرالیا، یک لحظه دیگه، یه فرصت برای تیم ایران. اونجا هست و دروازه، هم توی دروازه کریم باقری هست و دروازه استرالیا که باز میشه.
دقیقه 75 فرار خداداد عزیزی و گل دوم.
حالا توپ رو میزنه کریم باقری، دایی به فرصت خوب، خدا پشت مدافع، خدا داد عزیزی، توی دروازه گل، گل برای ایران، خدا داد عزیزی، باز هم روی زمین تو دروازه میکنه، ایران 2 استرالیا 2.
ایران فقط چند دقیقه تا صعود فاصله داشت، استراب و هیجان به اوج خودش رسیده بود. اما اینجا دقیقه ها برای ما خیلی دیرتر میگذشت. پایان 90 دقیقه و 8 دقیقه وقت اضافه. سوت پایان داور به صدا در اومد و ایران به جام جهانی 1998 صعود کرد. مردم از خوشحالی به خیابون ها اومدن و همین شد حماسه ملبورن.
خب یاد کردیم از بازی تاریخی ایران و استرالیا. امیدوار هستم که بازیکن‌هایی که در اون حماسه همراه تیم ملی ما بودن همیشه سلامت باشند و فوتبال ایران باز هم از این خاطره های به یاد ماندنی و خوب به خودش ببینه. اما آقای محمدزاده، بریم به سراغ تیم فوتبال 7 نفره کشورمون که همیشه تیم بوده شایسته، حالا چه در بازی پاراسیایی، چه رقابت قهرمانی آسیا، چه در بازی پارالمپیک، اگر البته به این تیم فرصت حضور در پارالمپیک داده بشه.
بله.
و موفقیت این تیم در رقابت قهرمانی آسیا اقیانوسی و سومین قهرمانی پیاپی.
بله، جز اتفاقات فوتبالی هفته گذشته بود که شنبه موفق شدیم عنوان قهرمانی رو به دست بیاریم با پیروزی مقابل کشور میزبان اندونزی که در حال شاگردان آی تارمی به عنوان قهرمانی دست پیدا کردن. خیلی اتفاق میمون و مبارکیه که تکرار بشه در رقابت‌های پارا آسیایی و ایشالله در رقابت‌های پارا المپیک. به هر حال ما در فوتبال 7 نفره همیشه جز یکی از قدرت ها بودیم و هستیم در قاره آسیا.
دقیقا همینه و بسیار هم بچه ها کم ادعا هستن در این رشته ورزشی و پرتلاش. یعنی انسان احساس میکنه که از تمام وجودشون مایه میذارن در زمین برای موفقیت و امیدوار هستیم که به حال فدراسیون ورزش‌های جانبازان و توانی‌ها و کمیته ملی پارالمپیک نگاه ویژه‌ای داشته باشن به رشته ورزشی فوتبال هفت نفره. تیم ایران در سال‌های 1397 و 1402 هم قهرمان آسیا شده بود. اما اجازه بدید گفتگو بکنیم با آقای جواد مقدسی از دروازه‌بان‌های سابق فوتبال ایران و سرپرست کنونی تیم فوتبال هفت نفره. آقای مقدسی سلام، وقت بخیر.
سلام علیکم، خدا قوت عرض می‌کنم خدمت جناب‌عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز.
خیلی ممنون. حالا یه خاطره بگم، یادم سال 1374 شما همراه با تیم منتخب نیروهای مسلح ایران بودی در بازی‌های ورزشی ارتش‌های جهان در ایتالیا. آقای جلالی سرمربی تیم بود و در اون مسابقات در حال دروازه‌بان بسیار خوب تیم ایران بود در کنار هادی طباطبایی، درسته؟
بله، باعث افتخار بود که کنار سید عزیز بودم.
یه بازی هم به عنوان پنالتی گیر اومدیم داخل زمین شدیم.
بله،
موفق هم بودیم.
نهایی بازی با کره بود، کره جنوبی بود که من جایگزین سید شدم و باعث افتخار بود که اون دوره ما خدمت بازیکنهای بزرگ ایران، آقای دایی، آقای کریم باقری،
آقای منصوریان بود، آقای علی چینی،
آقای
هاشم حیدری،
بله، آقای پیروانی، هاشم حیدری، آقای فرات پورغلامی و همه عزیزانی که بودن، حمید مطهری، علی آقای خدمت روز بانی که کاپیتان اول تیم بود، باعث افتخار بود.
تیم دوم شد دیگه، اونجا تو فرانسه بازی
بله،
فرانسه
ما فینال به فرانسه باختیم که
تو ورزشگاه المپیک روم هم بود.
بله،
به حال این خاطره جالب خواستیم با شنوندگان به اشتراک بگذاریم.
خیلی هم عالی. جناب مقدسی، از قهرمانی تیم فوتبال هفت نفرمون بفرمایید. مسابقات که پشت سر گذاشتیم و آمادگی که ایجاد شده بود پیش از این رقابت ها و از ادامه مسیر تیم ملی فوتبال هفت نفره از زبان شما بشنویم.
خواهش میکنم. من ابتدا عرض کنم که سرپرست تیم جناب آقای دکتر فرهاد نفرزاده هستم و من مسئولیت انجمن فوتبال جانبازان بله. توضیح شما مطعه برنامیزی که از سال 1402 ما از 1402 از سال 1402 ما کارا تو فوتبال جانبازان توانمندان از زمان آقای دکتر اسبقیان که ریاست فدراسیون بود وارد شدیم. تو سال اول با برنامیزی کوتاه مدتی که داشتیم قهرمانی آسیا رو در ملبورن استرالیا کسب کردیم. من اصخایی میکنم برنامه کوتاه مدتمون حضور تو قهرمانی آسیای ملبورن بود که خدا رو شکر با تلاش و همت و کوششی که بازیکنها و کادر فنی اون زمان انجام دادن تیم قهرمانی آسیا اقیانوسیه رو برعهده گرفت، کشف کرد و سهمیه حضور در مسابقات جهانی رو دنبال کرد. با تغییرات فدراسیون جناب آقای دکتر اسبقیان معاونت قهرمانی وزارت ورزش منتقل شدن، جایگزین ایشون آقای دکتر کوپایه تشریف آوردن که ما ادامه کار با ایشون مرور کردیم و بستیم. وارد اردوی آمادگی قهرمانی کشور رو برگزار کردیم، اردوهای آمادگی منظمی رو پشت سر گذاشتیم و برای اولین بار ما در مسابقات قهرمانی جهان قهرمان بلا منازعه این رقابت ها که اوکراین بود و در فینال شکست دادیم و برای اولین بار توی فوتبال تو تاریخ این کشور قهرمانی جهان رو کسب کردیم. پس از بازگشت از اسپانیا خب تغییراتی رو ما اعمال کردیم چون این رشته با فوتبال سالما متفاوته.
بله.
کلاس بندی هایی که اینجا هست، حالا خیلی از آقایون اشاره میکنن آقا سه کلاس داره، کلاس اول، کلاس دوم، کلاس سوم، اینو همه میشنون، اما واقعیت هم اینه که حتما باید پزشک این کلاس ها رو بررسی کنه و به کارگیری بازیکنان بر اساس توانایی هر کلاسه. اگر کلاس دو داریم این توی یه محدودیت حرکتی هست که توی هیجانات فوتبال ممکنه اون حرکت رو عضله بتونه دنبال کنه و جواب بده و این کنترل کننده پزشک تیمه. علت تغییراتی هم که پس از بازگشت از جام جهانی داشتیم یه روند جدیدی رو شروع کردیم، شورای فنی رو تشکیل شده و البته توی اسپانیا و استرالیا هم بود اما پشت صحنه بود، علنی نبود، که ما برای مسابقات آسیایی 2025 اندونزی اینو دیگه علنی کردیم. شاید یکی از نکاتی که فدراسیون جانبازان بهش اشاره میکرد و میگفت آقا مسئولیت تیم رو من سرمربی میخوام و من به عنوان رئیس انجام رئیس اون شورای فنی اصرار به این داشتن که ما مسئولیت رو از شورای فنی میخوایم و پاسخگو شورای فنی هست، یه نقطه ای داشت که کلی هم طول کشید تا این موضوع جا افتاد که آقا حتما باید شورای فنی که متشکل از بنده به عنوان رئیس انجام جناب آقای دکتر فراد نفرزاده که دوره کلاس بندی فوتبال رو هم گذروندن و جناب آقای علیرضای طارمی سرمربی تیم، این شورای فنی سه نفره تمام تصمیمات رو اتخاذ میکرد و با قول قوه الهی و دعای مردم با این کات جدید و جوونی که وارد رقابت‌های 2025 اندونزی شدیم با سبب افتخار کشور عزیز ما ایران شدیم و جا داره که من این قهرمانی رو ابتدا به دلیر مردانان بسیج که واقعا این هفته هم هفته بسیج جا داره تبریک بگیم هفته بسیج رو و تقدیم کنیم این قهرمانی رو که با حمایت بی نظیر بانک سپه همراه شد. شما حتما مستحضری که اعضام این تیم در حالی از ابهام به دلیل کم بوده بودجه و اعتبارات و نبوده، اصلا اینو کامل کنم، ما فوتبال 7 نفره ردیف بودجه ای رو در کمیته پارالمپیک نداره به دلیل اینکه تو پارالمپیک حضور نداریم و ردیف بودجه ای رو برای این تیم نمیبینم. خیلی سخت میگذشت و بانک سپه با اون ناجی وارد شد.
حالا دیگه تبلیغ نشه از همه کسانی که تلاش کردن که این تیم اعزام بشه سپاسگزاریم و امیدوار هستیم از این دست مسائل پیش نیاد، یعنی واقعا شرایط به سمت و سوی باشه که شما بدون دغدغه و بدون مسئله و مشکل و بدون حالا نیاز به حامی مالی خاصی تیمتون رو بتونید اعزام بکنید در اعزام‌های آینده و در مسابقات بعدی. خیلی ممنون، اگر نکته پایانی هست بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما سرباز این کشور هستیم، دلیل موفقیت تیم جانبازان توانیابان و من بر پایه اون تلاش و محبتی که هیئت‌های استان‌ها دارن که بی هیچ ردیف بودجه تیم‌هاشون نفراتشون رو آماده می‌کنن و سربازان تیم ملی فوتبال 7 نفره بازیکنان که واقعا ایثارگرانه بدون شش داشتی حتی اینا هنوز پاداش قهرمانی جهان سال قبل رو هم دریافت نکردن که امیدواریم مسئولین هم یه بازنگری در قوانین و مقررات کنن حداقل 10% پاداش قهرمانان المپیک و پارالمپیک و برای این مجموعه خدوم و زحمتکش که افتخار آفرین هستن. طی این 3 سال ما 2 بار قهرمان آسیا و 1 بار قهرمان جهان شدیم با درک کنن و امید خدا اینهایی که واقعا از حیث اقتصادی هم ضعیفن، تعداد کسی در این بازیکنان تحت پوشش بهزیستی هستن، اینها انگیزه های درونی رو دارن.
خیلی ممنون از شما مقدسی عزیز که در این گفتگو
شرکت میکنن. منم از جناب عالی و همکارانتون متشکرم که این وقت رو
خدا
نگهدارتون.
درخشش نمایندگان ایران در رقابت‌های آسیایی. تراکتور ایران برد براش تو لیگ نخبگان عادت شده. تراکتور به روند برد در رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا همینطور داره ادامه میده. برای مثال با برد 1-0 مقابل نصف قارچی خودش رو 11 امتیازی کرد و در جایگاه سوم ایستاد تا مقداری خیال خودش رو برای صعود راحت کنه.
حالا دانیال اسماعیلی فر یه پاس زمینی تراکتور رو این شلیک، حالا گل برای تراکتور ایران.
اما رقابت‌های سطح دوم آسیا، جایی که سپاهان و استقلال اونجا حضور دارن. استقلال تهران موفق نشد انتقام بازی رفت رو مقابل الوصل بگیره. دو تیم به تساوی 1-1 رضایت دادن تا کار استقلال برای صعود کمی سخت‌تر بشه و همه چیز به هفته آخر کشیده بشه.
یه پاس رو به بیرون، کماکان موقعیت از